بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه تقوا ریشش از وقایه و ایناست. وقیه و وقایه به معنی نگه داشتنه. به سپرم در مورد سپر به کار میره، برای که سپر نگه میداره شما رو از خطر و ضربه‌ای که بهت بخوره، نگهبان توست. این تقوا در واقع نگهبان ماست. تقوا نگهبان کرامت انسانه. هر جا تقوا هست به همون اندازه انسانیت انسان نگهداری میشه، پاسداری میشه، حفاظت میشه. هر کی با تقوا تره یعنی انسان تره، خلیفه تره، مقدس تره، مکرم تره. درست شد؟ ارزشش بیشتره. نه ارزش مادیش، ارزش اصیل، اصلی، ارزش معنویش بیشتره. یا میگن تقوا، میگن تقوا، میگن تقوا الله داشته باشی، تقوای خدا. یعنی تقوا نگهبان رابطه شما با خداست. اون چیزی که نمیگذاره رابطه شما انسان با خداوند قطع بشه او تقواست. یعنی میزان مقدار عملی که انسان با آزادی و آگاهی، با آزادی و آگاهی، با اختیار خودش، علی رغم تمایلات جسمانی و غریزی خودش انجام بده و مقاومت بکنه. و بعضی گفتن همین اون امانت الهی است و بدون یک کاری براش لذت آنی جسمانی دنیوی نداره، ظاهرا به نفعش نیست اما در واقع به نفعشه و اون کارو انجام بده. این تقوالا در واقع یعنی خدا رو طرف خودت نگه دار، خودتو طرف خدا، تو جبهه خدا نگه دار. ارتباط خودت با خداوند رو نگه دار از طریق نوع کنش و واکنشی که تو موقعیت‌های مختلف شب و روز 24 ساعت داری نشون میدی از خودت. کنش‌ها و واکنش‌هات، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هات. تو اینا هر عملی انجام میدی، داری معامله میکنی تو بازار، داری یه بحث علمی میکنی، وارد عالم سیاست شدی، تو خانواده داری با اعضای خانواده مناسبتی داری، در تمام این مناسبت ها اگر اون رابطه رو حفظ کنی، تقوا الله یعنی رابطه تو با خدا، اصل خدا رو هدف بگیری، تمام اینا میشه در حکم تقدیس و تسبیح الهی. حتی غذا پختن و غذا خوردن و سر کار رفتن تو، درس خوندن و فعالیت سیاسی و بچه داری و همه اینا میشه در مسیر تسبیح خدا، همه میشه عبادت، چون تو در همه اینا به خداوند و به فلسفه خلقت خودت توجه داری. دنبال اون بعد شیطانی خودت، دنبال او تأمین اون بعد لجنی خودت، همه مسنون که او دفعه اشاره کردیم نیستی، دنبال اون روح الهی هستی که گفت نفخت و فیه من روحی. داری خط اون روح رو میری، نه خط لجن رو. این بدن و که لجن از لجن ساخته شده در خدمت اون روح الهی باید قرار بگیره. ما اکثرمون اون روح الهی رو در خدمت این لجن قرار دادیم. یعنی اون رو که اراده، آگاهی، فکر، برنامه‌ریزی، این همه مال روحه که مال جسم نیست که. اینا از همون روح الهی و حیات خاصی است که به ما داده شده. درسته؟ همه این زرنگبازی‌ها رو در خدمت بعد لجنیمون، یعنی شکم، شهوت، خودنمایی، خشونت علیه دیگران، فساد فی الارض و اینا به کار میبریم. این کرامت دوم کرامت خاصه، کرامت عام نیست. این کرامت با در همه نیست. کسی که ضد تقوا عمل میکنه، کسی که مفسد فی الارض، جهان رو به گن میکشه، کسی که خشونت علیه دیگران، انسانهای بیگناه رو میکشه، این چرا کرامت داره؟ به این معنا دیگه همه کرامت ندارن. کسی که زده آدمایی رو کشته کرامت دیگه نداره دیگه، اینو باید اعدامش کرد، این میشه اعدامش کرد، این باید بره. به نفع خودش هم هست، چون هممون از اینجا میریم. آخه بعضی فکر میکنه نه که کشته میشن یا میمیرن، یا آدمای بدی که مثلا قاتلی که اعدام میشه، یا آدمای خوبی که شهید میشن، فکر میکنن یک اتفاقی برای اینا میفته که برای ما نمیفته. بابا این یک جاییست، همه از این درمیان از در میرن، کسی اینجا نمیمونه، اصلا کسی اینجا نمیمونه. ما ممکنه جلسه تمام شه بنده خودم تمام شه کار ما بریم. شما هایم نمیمونید اینجا، شما هایم یا 6 ماه یا 6 سال بعد خیلی عمر کنید 6 سال بعد و این مثل برق میگذارید تمام، کسی اینجا نمیمونه. اتفاقا در یک روایت دیدم میگه آقا چرا آدمی که مفسد فل ارزه آدم کشه جنایت کاره ای رو مثلا اعدامش بکنن و اینا، میفرمان به نفع خودش هم هست هم به نفع دیگرانه، چون هر چی میمونه بیشتر گند میزنه کسافت کاری میکنه، آدم میکشه ظلم میکنه، به نفع خودش هم هست، هر چی اینجا بیشتر میمونه وضعش خرابتر میشه، از انسانیت بیشتر فاصله میگیره، جهنمی تر میشه، هر چی زودتر از اینجا سالن امتحانه، مثل یک کسی میمونه هی داره تقلب میکنه، هی داره غلط میزنه، میگن آقا بران شو برو بیرون، بقیه هم از این سالن امتحان میرن بیرون، تو باید زودتر بری. شما میگه به نفع خودته، اینجا نشستی هم حواس بقیه رو پرت میکنه، هی از بقیه تقلب فلان نار دلسته رو به هم میزنه، هم خودش هی بیشتر غلط میزنه که نمره منفی بیشتر میگیره. اینو میگن آقا پاشو زودتر از سالن امتحان شما برو بیرون، چون هرچی اینجا بیشتر بمونی بیشتر نمره منفی میزنی، برای خودت بده، زودتر از شر خودت خلاص شو، چون تو این نگاه اصلا این عالم که جای بقا و حیات و اینا نیست، یک فضیلت خاصی نیست اینجا موندن، همه اینجا هستن بد و خوب، حیوانات کرمها اشیا همه اینجا هستن، اینجا یک جای خاصی نیست که مثلا میگه حالا آقا یک کاری بکنیم از اینجا نریم، این یک مسیره، از این مسیر داری عبور میکنی، یک سالن امتحانه و میری بیرون. نکته دیگه که در این که اصلا بله چرا فرشته ها تعجب کردن ندانستن که آخه چیه که ما باید جلو این خاک بیفتیم، یک واقعیتی بود که اونا دیدن در انسان، اونا این بعد لجنی و بدنی انسان رو دیدن، گفتن آقا یه موجودی که داره تو عالم، اولا تو عالم طبیعت شما میخوای رو زمین خلق کنی، این میاد تو عالم ماده و طبیعت قراره بیاد، عالم ماده و طبیعت عالم محدوده، تزاحمه، همه چیزی مزاحم هم دیگه است، چه در فرد هر کاری میخوای بکنی یه زحمتی داره، از یک جهت به نفع از یک جهت به ضررت، مثلا عادی ترین کارا میخوام مثلا میخوای غذای لذت خوردن یه غذای خوب داشته باشی، باید قبلش زحمت بکشی پول در بیاری، بعد زحمت بکشی یه آشپزی خوب بکنی، بعد تلاش فلان، بعد برای چی؟ برای که مثلا 10 دقیقه یک روب لذت غذا خوردن رو بچشی، باز بعدش باید اینا رو جمع کنی بشوری برون، باید بری دستشویی همینا رو باز تخلیهش کنی، باز باید بری دنبال کار که دوباره برای وعده بعدی فلان، همش هم اینطوره، تمام لذائذ دنیا در پیچیده با انواع و اقسام رنجها و زجرها، اصلا انسان تو زمین مدام داره تلاش میکنه که تو حالت طبیعی بمانه، تو وقتی گرسنه میشه یک رنج، مریض میشه رنج، عزیزانش رو از دست میده رنج، یه چیزایی رو میخواد به دست بیاره نمیتونه، یا داره از دست میده اینا رو رنجه، خب اینجا داره رنجه و تزاحمه، هر چی میخوای تو با یه چیز دیگه که میخوای قابل جمع نیست با هم، هر دوش نمیشه با هم، یا تو یه چیزی میخوای اونم همونو میخواد، باز تزاحمه باز دعواتون میشه، یعنی اینجا مدام انسان هم با خودش دعوا داره هم با بقیه دعوا داره، چون عالم ماده عالم طبیعت عالم محدوده مسقفه و انسان یه موجود نامحدوده، نامحدود طلبه، انسان سیر شونده نیست، هر چی که میخوای بی نهایت شو میخوای، هر چیشو بهت بدن میگی بازم میخوام، انسان اینجوری. الان به شما چیزایی که دوست داریم چه مادی چه معنوی، اگه بهت بگن آقا اینقدر میخوای یا اینقدر، میگه من اینقدر میخوام، اینقدر میخوای یا اینقدر، اینقدر همینطور تموم نمیشه. امام خمینی وقتی میگفت که اگه کل کره زمین رو بدم به دو نفر آدمی که تهذیب نشدن دنیا رو هدف میگیرن، میگن نصف کره زمین مال تو نصفش مال تو، این دوتا به جایی که هر کدوم بدن از نصف خودشون استفاده کنن میان لب مرز با هم دیگه دعوا میکنن، این میگه اون نصف اون رو میخوام، اون میگه من اون رو میخوام، بعد اگه کلشو بدن به یه نفر وای میشه به بقیه کره ها نگاه میگه اینا مال کیه، انسان سیر نمیشه، کدوم سرمایه دار سیر میشه، میگن آقا 100 تا ویلا داری، میگه خب 101 مش مال کیه، تو علم هم اینجوره، میگه آقا شما عالم، میگه از من باسوادتر من هست کسی؟ من جای او میخوام باشم. همه چی، چه نیازهای مادی چه معنوی. چرا فرشته ها تعجب کردن این برای چی همچه موجودی خلیفت الله؟ گفتن مگه میشه یه موجودی در عالم ماده و طبیعت با این جسم و بدن، دی عالم محدود، دی عالم پر از تزاحم، و این توی عالم نمیتونه باشه الا با خشم و شهوت. شهوت یعنی اشتها، فقط شهوت جنسی نیست، اشتها خواستن، یعنی اشتها هم چیزایی رو میخواد. خشم یعنی دافعه، در واقع با جاذبه و دافعه چیزایی رو به سمت خودش جذب میکنه، چیزایی رو دفع میکنه، رقباشو، مزاحمشو، موانعشو دفع میکنه. یه همچه موجودی با این جاذبه و دافعه توی عالم محدود میاد، خودش هم که نامحدود طلبه، این که قطعا به جنگ و جدال و خشونت و فساد منجر میشه. یعنی فرشته ها حرف غلط نزدن، تا اینجاش انسان شناسیشون درست بود که یه محال روی کره زمین در این عالم طبیعت اینا بیان و جهان رو به فساد و خشونت نکشن. موجود نامحدود، نامحدود طلب از عالم اله، از نفخه الهی، روح الهی بیاد تو عالم ماده با شهوت و غضب، خشونت و تمایل، چیزایی رو میخواد، چیزایی بدش میاد، نمیخواد. بگه حالا برین او هم زندگی جمعی کنین. حالا اگه خودش تنها بود باز میگفتی خشونت و قتل و اینا، خودش تنهاست، یه نفره. اگه آدم و حوا فقط بود تازه باز یک جوری میشد. این قرار میلیاردها از اینا بیان و هزاران هزار سال، میلیون ها سال، چقدر. این خدای خدایا، این تصمیم شما تناقض نداره با فلسفه خلقت؟ مگه فلسفه خلقت توش خشونت و فساد هم بود؟ جنایت و فساد مگه تو فلسفه خلقت هست؟ فلسفه خلقت تسبیح و تقدیسه، رو به تو ایستادنه که کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، مبدأ عالم، معاد عالم، همه چی تویی و در دست توست. این که اینجوری نخواهد بود که. وقت اونجا گفت که بله، زمین دار تزاحمه، جهاتش محدوده، بی‌نهایت نیست، مادی است، ترکیبات زمینی در معرض انحلال و تجزیه، دائمی نیستن، نظم‌های زمین، قوانین زمین، انتظام‌ها و اصلاحاتش همه در معرض فساد و خراب شدنه. هیچ کس در زمین برای ابد نمیمونه، بقا در زمین نخواهد بود. اینا درسته. زندگی انسان در زمین زندگی فردی نخواهد بود. حالا زندگی فردی یا خیلی سخته، بعضی گفتن محاله اصلا. به هر صورت زندگی انسان ها جمعیست، بله. همه اینا باعث میشه و هیچ کس به حد کامل در زمین، هیچ کس به بقاء کامل نمیرسه. زندگی دست جمعی هم هست و قطعا ظاهرا این زندگی حتما باید توش فساد و خشونت اتفاق میفته دیگه. این پیشبینی فرشته ها پیشبینی درستیه، اما او بعد خلافت رو نفهمید که وقتی میگه این خلیفه است، یعنی ظرفیتی دروست و علم آگاهی به او دادیم و قدرت اراده و انتخابی به او دادیم که او میتونه خلیفه خدا باشه. خلیفه خدا یعنی آینه خدا، نماینده خدا یعنی نمایشگر خدا. نماینده یعنی نمایشگر. یعنی چی؟ یعنی میتونه برخلاف این چیزایی که گفتی عمل بکنه. خلیفه در واقع یک مستخلف انه داره، یعنی از طرف کی خلیفه شدی، برای کی خلیفه کی هستی. اون مستخلف انه که خداست در وجود خداوند، در هستی خداوند، اون اسماء حسناست. اسماء حسنا زیباترین اسمها، یعنی حقایق عالم اصلش اونجاست. صفات اولیاست، صفات جمال و جلاله. وقتی در خدا هست و در ذات خدا هیچ عیبی نیست، مقدس و منزه از هر عیب و نقصه. در فعل خدا و خلق خدا هم هیچ شری نیست. خداوند هرگز شر و فسادی خلق نکرده. هر چه خدا خلق کرده و وجود پیدا کرده خیره. حالا خلیفش چی؟ خلیفه گذشته رو زمین اونجا نشو و نما میکنه، زندگی زمینی داره، این محدودیت ها، این نیاز ها، این نقاط ضعف رو داره. بهش هم حق انتخاب دادی، ولی چه جور انتخاب بتونه بکنه اینا؟ یعنی فرشته ها این قدرت انتخاب و آگاهی رو دست کم گرفتن، فکر کردن بشر فقط همین حیوانیت رو انتخاب میکنه، فکر کردن بشر نمیتونه جنایت و فساد نکنه، حتما باید بکنه. این هم در ضمن به شما بگم یک نکته دیگه در این آیه هست که بعضی میگن که نگاه اسلام قرآنی دینی واقعی نیست، همش بشر رو یک انسان نورانی متعالی و اینا فرض کردن، انسان‌های واقعی رو نمیبینن نگاه دینی تربیت دینی. بله میگه تقوا فلان نه نمیفهمه بابا، مردم عادی اینجوری هن دیگه، آدمای واقعی رو به رسمیت بشناس. اکثر مردم به قول شما اکثر هم لا یعقلون، اکثر بشر قرآن میگه بدون عقل دارن زندگی میکنن، اکثر هم لا یعقلون، اکثرتون دارید زندگی میکنید بدون کمک اون عقلی که بهتون دادیم، بدون تعقل دارید زندگی میکنید، بر اساس غریزه دارید زندگی میکنید. قرآن میگه اکثر بشر دارن طبق غرایزشون زندگی میکنن، همیشه حیوانات. اون عقلی که بهتون دادیم کجا گذاشتین؟ چیکارش کردین؟ چرا عقلانی عمل نمیکنه؟ تصمیم نمیگیری؟ چرا عقلانی زندگی نمیکنه؟ چرا در حوزه سیاست، اقتصاد، خانواده، بله، هنر، سینما، تعلیم تربیت چرا عقلانی عمل نمیکنه؟ چرا شهوانی عمل میکنه؟ شهوی عمل، بر اساس شهوت عمل میکنه، هر چی دوست دارین لذت میبری. چرا بر اساس غضب تصمیم میگیری و میسازی کار میکنی؟ شهوت و غضب هست، باید باشه، تحت کنترل عقلی که به شما دادیم. افلا تعقلون، خداوند میگه از عقلتون استفاده نمیخواید بکنید، بدون عقل همینطور میخواید ادامه بدید، به خودتونم صدمه بزنید، به دیگرانم صدمه بزنید، بله نتیجه این میشه همون یصف کدما و یفسد فی الارض، انسان آدم کشی، انسان کشی. آقا آدم ها این همه دارن هم دیگر رو میکشن، تو همین قرن 20 که میگن مدرنیته و فلان، همین اروپایی ها که وحشی ترین قاره جهان همین اروپاست، قاتل ترین هنه، 100 میلیون خودشون از همدیگه کشتن ظرف 2 جنگ بین الملل، خودشون تو نیمه اول قرن 20 100 میلیون خودشون کشتن، از خودشون و از بقیه بعد. و تا همین الان هرچی جنگی تو دنیا هست دیرسن همین هست، هم یک سر آدم ها دارن همدیگه رو میکشن. خب همه اینا مواردی که فرشتگان میگن، خب ما همین رو گفتیم که، ما همین رو گفتیم و خداوندم نمیفرماد که نه اینو نگفتید یا بی خود گفتید، اونجا نگفت که اینا این نیستن، گفت اینا اینم هستن، اما یه چیزی دیگه هم هستن، اونا رو ندیدی، تو اونا رو ندیدی، تو شاه و صدام و اینا رو دیدی، خمینی رو ندیدی، ژنرالای جنایتکار آمریکایی اینا رو دیدی، قاسم سلیمانی رو ندیدی، اون زنان فاسد رو دیدی، این مادری که 7 بچه‌شو فرستاد و گفت اگه بازم داشتم میفرستادم، اینو ندیدی، اون پیرزنی که تو روستا کار میکنه تا بچه‌های یتیمش فاسد نشن، گرسنه نمونن، اون رو ندیدی، اون مرد کلاش سرمایه‌دار فاسدی که نون رو از حلقوم بچه یتیم میکشه بیرون میخوره دیدی، انسان‌های شریفی که هر چه دارن دارن به بقیه گمنام خدمت میکنن ندیدی، معاویه رو دیدی، علی رو ندیدی، به اونا اینا میگه. شما معاویه رو دیدی، راست میگه، همینطوری که گفتید، علی رو ندیدی چرا؟ خب حالا دقت کنید اینجا این اشکالی که وارد کردن که آقا تعلیم تربیت دینی میگه که آدما همه رو مثل که یه قلمبه نور میخواد ببینه و فلان و اینا، آقا مردم و واقعی دنیا این اصلا اکثر مردم این حرفا که میگه اصلا نمیفهمن چیه، نه قبول دارن نه عمل میکنن، دارن زندگیشونو میکنن، حالا شما بهشون میگید حیوان، حیوانی، همینه دیگه، زندگی همین حیوانیت، بدون هرس نمیشه. اصلا شما میدونید تئوریسین های سرمایه‌داری غرب، لیبرالیسم، میگن موتور پیشرفت هرسه. دین آمده میگه هرس نزن، این با توسعه نمیسازه. اگه آدما حریص نباشن، هرس نزنن، خب هی کار و تولید و ثروت و کارا نمیکنن، پیشرفت نمیکنه، باید هرس بزنی. میگن حسود نباش، خب اگه حسود نباشی، من اگه به تو حسادت نکنم، سعی نمیکنم که تو رو بزنم، خودم برم جلوتر، وقت محصولش بالاخره صنعت و اقتصاد پیشرفت میکنه. حالا جواب اینه که نه آقا، پیشرفتم دو جوره، یه پیشرفت مبتنی بر حسده که او باید از بین بره تا من برم بالا، این پیشرفت شیطانیست، یه پیشرفت رحمانی، مسابقه بگذارید، اما حسادت نه قبطه، بگو الحمدلله که این داره، حالا یک کاری کنم منم داشته باشم، نه اینکه چرا او داره اون نباید داشته باشه من داشته باشم. این دومی رقابت، بازم رقابت مثبت، اون رقابت منفیست، این رقابت رحمانیست. بعد تو خیرات مسابقه بگذاری، چرا تو جنایت مسابقه میگذاری؟ چرا تو فساد و گناه مسابقه میگذاری؟ تو مسیر رشد مسابقه بگذاریم؟ مثلا آدم مسابقه بدید. بله، همه چیز اینجوری. بنابراین نه اتفاقا قرآن سریح، نه اینکه داره میبینه، خودش داره تعریف میکنه، میگه یک بعد بدی در شما هست که بده یعنی به ضرر خودت کنه. ولی اگه این نباشه، انتخاب و جهاد با نفس و تقوا و رشد، حرکت بر خلاف غریزه ولی طبق فطرت، اگر اون نباشه شما رشد نمیکنید، تکامل پیدا نمیکنید، خلیفت الله نمیشین. پس اون لازمه، همین وسوسه مفیده، به شرطی که باش درست مواجه بشی. اگه وسوسه شیطان نباشه، مبارزه با شیطان معنا نداره. لذا تقوا معنی نداره. تقوا وقتی که شما بتونی گناه کنی، ظلم کنی و نکنی. اگه نتونی گناه و ظلم کنی و نکنی که تقوا نیست، که رشدی درش نیست. دقت میکنید؟ بنابراین نه، اسلام قرآن کاملا این بعد انسان رو دیده و از ما اول میگه، از اول اینا دیده شده بود تو طرح خلق انسان. این بعد درش بود اصلا. اما این ای یکی رو باید متوجه بشید. خب حالا انسان که قرار خلیفه خدا و نماینده و نمایشگر خدا بشود، با تسبیح و تقدیس، عبادت، با اطاعت، با آگاهی، تعلیم، با تربیت، رشد و تقوا، با عمل صالح، همین چیزایی که تو دین تو شرع میگن این واجب، این حرام، مستحب، مکروه، بله، همینا او پلکان رشد یا پلکان سقوطه. هرچه حرام شده پله سقوطه، باش میری پایین. هرچه واجب شده پله رشده. بعضی از این نردبان یا پلکان میرن پایین، بعضی از این میرن بالا. همه مشغولن تو این مسیر. یه عده مدام دارن میرن پایین، یه عده مدام دارن میرن بالا. بعضی ها تون میرن بالا، سری خیلی بالا میرن، بعضی هم آهسته آهسته میرن بالا. بعضی هم گاهی میرن بالا، سه تا پله میرن بالا، باز دو تا میان پایین. باز سه تا میرن پایین، باز دو تا میرن بالا. که ماها معمولا اینجوریه. قرآن میگه شماها عمل صالح رو با عمل فاسد مخلوط میکنید. دو تا اقلیتن که اینا قطعا جهنمی و بهشتی هن، بقیه شما آدم ها اکثریتتون قاطی‌پاتی، خاکستری، منتها خاکستری متمایل به سفید بشین نه به سیاه. کاری بکنید که حسناتتون بر سیئاتتون بچربه. از ما توقع نه، اتفاقا نه از ما توقع عصمت دارن، نه گفتن که شما نمیتونید این موجود جنایتکار بیرحمه وحشی باشید که دارید میبینید. نه، گفتن هم اینو میتونید، هم میتونید اون باشید، هم میتونید این باشید. هر دو بعدش دیده شده. خلیفه خدا بودن یعنی به لحاظ وجودی و به لحاظ عملی هر چی میتونی شبیه خدا بشیم. شبیه به این معنا که صفات الهی در ما بروز کنه. یعنی اگر خداوند رحمت مطلقه، ما هر چی رحمت ما بیشتر باشه نسبت به بقیه موجودات، حیوانات، گیاهان، اشیا و به خصوص آدما، هرچه رحمت ما بیشتر باشه ما الهی تر و خلیفه تریم. علم هرچه خداوند علیمه، هرچه این آگاهیت به حقایق عالم بیشتر باشه تو خلیفه تری. خدا حکیمه، صفات خدا. هرچه حکمت در کار ما باشه ما انسان تریم، کرامت ما بیشتره، خدایی تریم، خلیفه تریم. حکمت باشه یعنی حساب شده، کار محکم و درست باشه. پس با عبادت، با ایمان، با عمل صالح که ما انسان‌تر میشه. اینا تحلیلشون این بود که آدم و فرزندانش تو زمین، اصلا زندگی زمینی اجازه نمیده که اینا بتونن خلیفه باشن. شکم داره، شهوت داره، نیاز داره، غضب داره، تمایل داره، حسادت میاد، رقابت میاد، چی میاد، امکانات کمه، هر کسی بیشتر میخواد. چجوری میتونه این خلیفه باشه تو زمین؟ آخه اونا فرشته ها گفتن مگه میشه یک کسی وسط این همه طوفان، بله، و این نیاز، محدودیت، این همه تناقض، تعارضات، میتونه واقعا صفات الهی از خودش نشون بده؟ دقت کردید مسئله سر چیه؟ یعنی فرشته نمیتونه، فرشته نمیتونه تصور کنن که توی همچین موقعیتی آدم باشه با یک همچین نقاط ضعفی در این حال بتونه اینقدر قوی باشه. لذا وقتی این مسئله برشون حل شد، دیگه سجده کردن. گفتم این دیگه سجده کردنیه واقعا. یعنی فرشته خودش اگر جای ما بود نمیتونست شاید این کار نمیدید در خودش. این او امانت بزرگ شاید که فقط انسان پذیرفت. ببینید چقدر انسان در قرآن مهمه، چقدر کرامت و عظمت داره، چقدر ابعاد بی‌نهایت داره. تعلیم اسماء اینه که خدا به انسان، به آدم گفت که این حقایقی که به تو آموختم، خودم آموختم و فرشته ها نمیتونستن به تو بیاموزن، واسطه باشن، تو پیامبر اونا میشی، نه اونا پیامبره برای تو. حالا اینها رو به که به تو به ودیعه دادم، خودت در زندگی باید وقتی که وارد عالم طبیعت میشی، هبوط میکنی به زمین، خب به تدریج این اسماء و این حقایق رو در خودت تحقق ببخشی، این صفات الهی رو در خودت تحقق ببخش. برو رو زمین بشو آینه من در عالم طبیعت، برو رو زمین بشو نمایشگر من، نماینده من بشو، تجلی خدا در عالم ماده. صفاتی که در خدا در من می‌بینی و به تو آموختم، برو اینا رو در خودت در بعد مادی و زمینی و در زمین اینا رو محقق کن و گسترش بده. برو ببینیم چیکار میکنه. البته خدا میدونه چیکار میکنه. تو رو مسلح و مجهز کردم به چیزی که هیچ موجودی در این عالم به او مجهز نیست. این آگاهی و این آزادی که تو داری با تو این دنیایی که شبانه روز در حال امتحان خواهی بود، مدام انواع وسوسه ها، تهدید ها، توهمات، اینا همه هست، ولی تو میتونی، تو میتونی از پسش بر بیای. تو ای انسان قدرت داری که از همه این موانع عبور کنی. پیامبران رو هم برات میفرستم، قرآن میفرماد رفتید زمین، من کسانی رو میفرستم که با شما سخن بگن، یادآوری کنن اون چی که اینجا به شما گفتیم. میری تو عالم ماده یادتون میره. پیامبران رو میفرستم، عقل و فطرت هم دادم که از درون به شما اینا رو یادآوری کنن. از بیرون و درون پیامبرانی به شما خواهند آمد. وقت زندگی زمینی که شما رو ممکنه هل بده به سمت فساد و شر، اما این خلافت که فرزندان شما هم این خلافت رو خواهند داشت، این علمی است و آگاهی است که در همه انسان‌ها من به ودیعه گذاشتیم، امانتی است در دست شما که آثار این رو به تدریج اما دائمی از خودتون بروز بدید و در خودتون محقق کنید و تو همین مسیر هی حرکت کنید. از این پلکان مدام بیایید بالا، بالا، بالاتر، و هرچه بیشتر بتونید این ودیعه و امانت رو از حالت بالقوه به حالت بالفعل در بیارید. انسان بالقوهی بشی انسان بالفعل، هرچه بالفعل تر. و همون اندازه شما به فلسفه خلقت که تقدیس و تسبیح نزدیکتر شدید. و اینم که بعضی گفتن این خلافت فقط مال از آدم بوده، نه، به دلیلی که خود قرآن میفرماد که در جای دیگه میفرماد از جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. این معنیش نیست که فقط خلیفه، یعنی جانشین قوم نوح بودن، یعنی همونطور که دو قوم در زمان قوم نوح، حضرت نوح، اینها خلفاء الله بودن، بعد از اونا حالا نوبت شماست، حالا شما خلفاء الله باید باشید در عصر خودتون. یا در جای دیگه آیه دیگه میفرماد ثم جعلناکم خلائف فی الارض، نه که فقط جعلنا که، جعلنا کم، یعنی همه شما رو خلائف فی الارض، خلائف فی الارض قرار دیدیم، یعنی همه آدم ها این ظرفیت خلیفت اللهی همه ما ها درمون هست، مخصوص آدم و حوا نیست. این که چرا فرشتگان چنین قدرتی ندارن و نمیتونن تحمل کنن، چرا زمین و آسمان هم نمیتونن تحمل بکنن، این اشاره به اون کمالاتی است که در انسان و اسراری که در اوست و فرشته ها نمیتونستن تحمل کنن. نه ای که میتونستن و عرض کردم بهشون گفته نشد، وقتی هم تعلیم میشد نمیتونستن آگاه بشن، فقط در حد انباء خبر اخبار بود، نه در حد تعلیم. و این فوق العاده، حالا این مصلحت، این بعد دوم در انسان اونقدر میارزه و اینقدر مهمه که اون فساد، احتمال فساد، فساد خونریزی و فساد و جنایتی که در بشر هست خیلی هم خواهد بود، اکثرشون هم شاید اهل کار همین فساد و جنایت باشن، دستشون برسه قاتل هم هستن، فرصتش پیش بیاد خیلی قاتل، همین خیلی قاتل بالقوه، بعضی ها نه قاتل بالقوه هم نیستن دیگه، یعنی نمیتونه قتل کنه آدم بیگناه. حالا جهاد مقاتله با آدم قاتل و گناهکاره، دفاع از عدالت، مبارزه با جنایت، مبارزه با فساد فی الارضه. ولی این قتلای و ظلمایی که میشه، این اونقدر این مصلحت زیاده که اینو اولا فرشته ها متوجه نمیشن، میگن یه چیزی هست که شما نمیدونید. این بعد دومه. بار بعد میفرماد من به شما نگفتم به غیب آسمان ها و زمین را بهتر از شما میدونم؟ غیب آسمان و زمین، نه که یه زمین و آسمان اینم غیبشه. غیب آسمان و زمین یعنی غیب کل آسمان ها و زمین، یعنی باطنش، حقیقتش. یه چیزی در حقیقت کل عالم هست که شما نمیدونید. اون چی بود؟ مربوط به آدم بود دیگه، انسان بود. این هم باز یه پیام دیگه، خلقت کل عالم به خلقت انسان گره زده شده، ارتباط داره. دقت کردی؟ چون میگه غیب آسمان ها و زمین، یعنی باطن و معنا و حکمت حقیقت همه این عالم، میگه من اون رو میدونم، شما نمیدونید، بهتر از شما میدونم. خب بعد از اون طرف در آیه دیگه چی فرمود؟ که من چیزی رو در مورد آفرینش انسان میدونم، شما نمیدونید. این دوتا به هم مربوطه. یه چیزی که خدا در یک مورد، در دو مورد یک چیزو داره میگه، من میدونم شما نمیدونید. چی؟ در مورد انسان. دیگه چی؟ در مورد غیب آسمان ها و زمین، باطن حقیقت آسمان ها و زمین. یعنی باطن خلقت یک ربطی داره با خلق انسان آدم، و این رو فرشتگان هم نمیدونستن. بعدم در حد کامل معلوم نیست دانسته باشن، نمیدونستن اصلا چون این اسمایی هست. لذا خدا بهشون نمیگه که شما که اسما رو میدونین چیه، حالا بگین اسما چیه. نه، میگه اصلا اسما چیه، بگید ببینم اسما چیه. اصلا اسما نمیدونن چیه، نمیدونن چیزی بهش. بحث اسما هست، یه حقایقی هم هست که اینا خبر ندارن. اونجا متوجه میشن که یک حقایقیه که این میتونه بدونه، تو نمیتونی بدونی. این میتونه به تو خبرشو بده. اینجوری نبود که فرشتگان طبق این آیه ظاهرن، میدونن یه اسما و حقایقی هست، فقط نمیدونن که آدم هم خبر داره یا نه. بعد خدا میگه آدم هم خبر داره، حالا به شما فلان. نه، اصلا ظاهر آیه اینجوریه که از وجود این اسما و حقایق بیخبره، که یه حقایقی هست که اصلا ما نمیدونیم چیه، اصلا نمیدونیم اینا هست، ولی این میتونه بدونه. بعد خداوند میگه ملائکه و فرشتگان رو از اسماء خودشان باخبر کن. تازه این اسماء هم که میگه، باز دو تا نکته اینجاست خیلی مهمه. یکی این که باز همه اسماء نیست ظاهرا، بخشی از اسماء و حقایق که این چیز. این کلمه اسم که ما میگیم، اسم این چیه، اسم اون چیه، که بعضی هم فکر کردن این اسماء یعنی اسم اشیاء و موجودات رو خدا به آدم آموخت. حالا که اسم، لفظ و کلمه اگه مراده، که خب این مثلا چه فضیلتی که اونا باید سجده کند. بعد لفظ و اینا خیلیش قراردادیست که بعد خداوند به شکل قرارداد بین انسان ها رایج کرده، این همه زبان های مختلف. بعضی اینو گفتن، حالا اونم اگه باشه یک جوری به این حقیقت اینا مربوطه. دقت میکنید؟ اینکه رو هر چیزی چه اسمی میگذاری، یه ارتباطی بین اسم و مسمی باید باشه، اونم باید یه جوری به این حقایق باید وصل بشه. ولی این کلمه که ما اسمه، اینی که میگن اسم فلان چیز چیه، اسم این چیه، این اسمی که اینجا بحث میکنه مراد این نیست. طبق این بخش روایت و این تفسیر، اون اسم خود اون حقیقته. این اسمی که رو حقیقت میذارید میشه اسم اسم. متوجه شدین؟ اون اسمی که قرآن میگه اسما، اون خود اون حقایق عالمه. این میشه اسم اسم، اسماء الاسماء میشه اسم اسم. حالا یک بحث دیگه هم باز داره که میشه اسم اسم اسم، که حالا اون رو باید توضیح میدیم که اسم اسم اسمه، نه این اسمی که اینجا تعبیر میشه. میپرسه، بپرس ملائکه رو از اسماء خودشون باخبر کن تا بفهمن آدم میداند، اسماء شما رو هم میدونه. نه اینکه از اینا نپرسید که اسماء چیست، برای همین پرسید اسماء چیست، که چون از اصلش بیخبر بود. بعد اینا، این آیه میگه که خداوند تمام خودش رو میخواد در حد غیر خدا، در حد موجود مخلوق، اما میخواد تمام خودش رو در حد یک موجود مخلوق امکانی، بله، تو عالم زمین، تو طبیعت خودش نشون بده. و انسان این ظرفیت رو داره و فرشتگان یک نقصی در این جهت دارن از جهت احاطه عجزی است و این اسماء طوری بودن که انگار همه آسمان ها و زمین غیبی دارند که او در این آسمان ها و زمین محسوس اون غیب دیده نمیشه، محسوس نیست، غیب کل آسمان ها و زمینه، یعنی باطن و حقیقت همه اوناست، یعنی از این محیط کون و وجود مادی بیرونه اصلا. غیب که میگن ایمان به غیب، غیب آسمان ها و زمین، نه اینکه تو لابلای همین آسمان و زمینه، غیب آسمان و زمین اصلا تو این عالم نیست، عالم دیگریست، عالم دیگریست که انبیا پیامبران پیامی که میارن از همون عالم غیبه، از اونجا پیام میارن، انسان کامل. خب حالا اینا رو که میبینید که اسما یعنی کل اسما، مسماشون هم اونی که اینا اسم اوناست، اینم یک نکته که گفتم، نکته دوم، اینا او اسما حقایقا موجودات زنده عاقلن، چون میگه هم، میگه اسماء هم، اینها رو به اسماء هم، به اسماش. کلمه هم زمیر هم در لغت عرب برای اشیا نمیاد، برای حیوانات هم نمیاد، هم برای موجود زنده عاقل و صاحب اراده میاد. این یعنی این اسماء چی هن؟ این حقایق یه موجودات عقلانی زنده صاحب درکن. این که میگم حقایق عالم، باطن عالم، باطن عالم یه عقله، عقلانیتیست، حیات است، اراده است. حالا اینا توضیحاتی داره البته، فقط اجمالا چرا کلمه هم رو به کار زمین رو هم آورد. اسم که خب بتونی برای اشیا بگی، مثلا اسمای اشیا هم نمیگی دیگه، اسم این، اسم این میز، اسم این چیه، این هم یک تعبیر دیگه ای که درش بحث کردن. که بعد در آیه دیگری خداوند میفرماد ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیز، شیء مطلق، مطلقا هیچ چیزی نیست الا که خزائنش پیش ماست. خدا هم مکان نداره که مکان ما یعنی تو خونه ماست، محله ماست. خدا موجود مکان و زمانی نیست، پیش ماست یعنی در اون عوالم غیر مادی است. میفرماد هر چی تو زمین تو دنیا میبینید بدون استثناء اینا خزائنشون، منابعشون، اصلشون اونجاست، از اونجا نازل میشن میان اینجا، یعنی عالم طبیعت نازل شده عالم دیگه، عوالم دیگریست، تجلی او عوالمه. چنان که این بدن انسان هم نازل شده بعد روحانی انسانه. این که میفرماد این منشأ، هیچ چیز نیست بدون استثناء الا عندنا خزائنه، مگر اینکه خزائنش نزد ماست، اینجاست، پیش ماست. علم، قدرت، بله، آرامش میخوای، ابدیت میخوای، لذت میخوای، همش از اینجا داره میاد پایین، دست ماست، همه چی دست ماست. بچی و ما ننزله، ما اینا رو به تدریج نازل میکنیم، منتها همه اینا اندازه داره، همه اینا با اندازه و بر اساس علم الهی و به تدریج در عالم طبیعت برای شما نازل میشه. و این ان من شی یعنی استثنا نداره، همه چی، هر چی تو دنیاست داره از بالا میاد، اونجا باقی است، اینجا فانی است، اونجا اصلشه، اینجا تجلیشه، تنازلشه، تنازل یافتشه، و اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست. و ما از اونجا آمدیم اینجا و یک چند ده سالی هستیم و دوباره میریم اونجا. تقریبا ده نکته جدید از این آیه سعی کردیم استفاده کنیم، همش در مورد شأن و عظمت انسانه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.